رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار و احمدك يا عليم يا غفار. فصل و سلم و زد و بارک به عدد اوراق الاشجار و عجائب البحار و قطرات الامطار. ما اتصل الليل و النهار على سيدنا و سيد الابرار. حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأقطار بأبي القاسم محمد. وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما الغائب عن الأنظار. بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم و می خوانیم به تمامی اسماء الله الحسنا و آیاته الکبرا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را مقدر و معجل بفرماید و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم رو از دل نازنینش بپیراید و به پریشانی حال مؤمنان و شیعیان در این اوضاع نابسامان پر بحران آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. عرض شد که در حدیث آمده است که اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کفر در درون دل انسان، نه انسان بلکه آدمیان و پریان و همگان، ریشه های کفر سه چیزند: حسد و کبر و حرص و طمع. از حسد اندکی گفتیم و میرسیم به کبر. یکی از ساده انگاری های ما و عموم این است که گمان میکنیم اگر فرزندان آدم حقیقتی براشون مکشوف شد و به حقانیت حقیقتی پی بردند، اذعان میکنند، تصدیق میکنند و گردن مینهند. و حال اینکه اینچنین نیست، یعنی گاهی آدمی به یک حقیقتی میرسد اما کبر او اجازه نمیده که اعتراف کنه و بگه مطلب همینه. در سطح خرد یا کلان، گاهی مثلا ممکنه خود انسان فکر کنه که در این مطلبی که نقاشی بین من و فرزندم هست یا بین من و همسرم هست یا بین من و برادرم با یک کسی با شاگردم هست، ته دلش ببینه که حق با اوست، نبایدم چی مطلبی میگفتم، نبایدم چی برخوردی میکردم، اما کبرش اجازه نمیده. میگه آقا من به کارگر زیر دستم، توی مؤسسم، توی کارخونم، توی شرکتم، در چه در مجموعم، اگر بگم حق با توست پر رو میشه فردا، ولو حق با او بوده، حاضر نیست اعتراف بکنه. در این سطح تا برسید به سطح فرعون و نمرود، اذهب الی فرعون انه طغا، در اون سطح عظیم بسیاری از آدمیان این چنینند. نساء نسبت به یهود مستحضرید که کوروش به بابل حمله کرد و بابل رو فتح کرد و یهودیانی که توسط بخت و نصر سالها قبل به اسارت گرفته شده بودن اینها را آزاد کرد. گفت هر جا میخواید برید برید. یک عده عمده از اونها برگشتن به فلسطین و کنعان. یک عده از اونها آمدند به اطراف یثرب. در اطراف یثرب سه قبیله از یهود دژ ساختن، قلعه ساختن و سکنا گزیدند. یهود بنی قینقاع، یهود بنی قریظه و یهود بنی نذیر. چرا؟ حجاز سرزمین مادری اینها نبود، جای خوشاب و هوایی هم نبود. یهود سرزمینش از دیرباز کنعان و کنار مدیترانه بود، اینجا همچنین آب و هوای خشن گرم سوزناکی. اونها میگفتن ما در کتب خودمون دیده ایم که فارغلیت پیامبر آخر زمان از کوه فاران برانگیخته خواهد شد و در یثرب اقامت خواهد کرد و ما برمیم که اول گروندگان او باشیم. آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. وقتی پیامبر اکرم مبعوث شدند و تشریف آوردند به مدینه، اینا میشناختن پیامبر رو، کامل میشناختن. دیدن که اگر بخوان اعتراف بکنن که او پیغمبر است، از این ثروت، از این موقعیت باید همه دست بکشن، برن کنار بلال حبشی و سلمان فارسی و صهیب رومی و یه همچین جور افرادی توی صف بنشینن. آسون نبود. لذا قرآن کریم میفرماد یعرفونه، پیغمبر رو میشناختن که پیغمبر است، کما یعرفونه ابناءهم. چطور شما یقین دارید که مثلا این پسر من پسر من، این دختر من دختر خودمه؟ به این شدت یقین داشتن که پیغمبر پیغمبر است، اما حاضر نشدند. حوی ابن اختب رئیس یهود رو در بعد از ماجرای بنی قریظه و قصتش مفصله، پیامبر خب اسیر شد و عهدنامه ها رو پاره کرده بود و احزاب رو علیه پیغمبر برانگیخته بود و مفصله. معذاله پیغمبر به اون رحمت الله واسعه بودنشون باز موقعیت درش قرار دادن که تو میتوانی مسلمان بشی با همه این دسیسه ها که به خرج دادی که نزدیک بود ما رو بکشتن بدی، میتوانی مسلمان بشی و جانت رو برهانی. امیرالمومنین آوردنش توی بقیه و گفتن خب یا مسلمان بشو و یا باید گردنت رو بزنم. بعد امیرالمومنین فیش فرمودن که وای حکیا حوی ابن اختب، تو هنوز نمیدانی که او پیغمبر است. گفت واقعش این است که اون پیغمبر خداست و شک ندارم. فرمودن خب اینو شهادت بده از مرگ نجات پیدا میکنی. گفت نه، الان دیگه نمیکنم این کار رو، ننگه. الان این کار رو بکنم ننگه و آره، ولی افتخار میکنم که شخصی مانند تو گردن مرا میزند یا امیرالمومنین. و نمونه هاش فراوانه. در قرآن کریم میفرماد و جهدوا بها، آیات خدا را و توحید را منکر میشوند. و استیقنت ها انفسهم، و حال این که نفس و جان اونها یقین داره که مطلب همینه. چرا در فرهنگ قرآن و فرهنگ حدیث به کافر کافر میگوین؟ کفره یعنی ستره، کفره یعنی پوشاندن. شما میگید که آقا کفاره شراب خوری های بی حساب، کفاره روزه خوردن، کفاره مثلا فرض کنید نذر شکستن، کفاره یعنی چیزی که پوشش میده یک نقطه منفی رو، اون پوشش میده و از بین میبره. کافر یعنی ساتر، کافر یعنی کسی که بر حقیقت درونی فطرت خداجویی و خدا آشنایی درون جان خودش سرپوش می نهد، این میشه کافر. ملحد بهش میگن از بابت این که لجاجت داره و عناد با حق داره. کافر بهش میگن به جهت این که کل مولودن یولد و علی الفطره، هر نوزادی بر فطرت خداجویی و خدا آشنایی آفریده میشود. و چون کافر بر این حقیقت وجود خودش پرده میگذارد بهش میگن کافر. ریشه کفر چیه؟ کبر. قرآن کریم نسبت به شیطان فرمود ابا و استکبر، ابا کرد از این که سجده کند مر آدم را و کبر ورزید. چرا؟ گفتش که خلقتنی من نار، منو از آتش آفریدی، آتش فروزشی داره. و خلقته من تراب یا من تین، این از گل خلق کردی، گل چیه در مقابل آتش؟ پس من برترم، پس من برترم. این کبر در خودش بزرگی میدید. واقعا داشتم میرسیدم خدمتتون، داشتم وضو میگرفتم، یه لحظه وحشت کردم از این حدیث. خودم با خودم داشتم فکر میکردم که فرموده اند اگر کسی به اندازه یه خردلی در دلش کبر داشته باشد وارد بهش نخواهد شد. و این خیلی خطرناک، چون گاهی من متکبرم و خودم خبر ندارم. یه جوانی از دوستانمون رو در مشهد، درونش خیلی متکبره و به خاطر این کبرش خیلی روابطش با همه پدر مادر اطراف مشکل. از 12 شب تا 4 صبح صحبت میکردم براش تا ثابت کنم بهش که تو کبر داری و یه فکری بکن. و این فکر میکرد که از قضا فکر میکرد که خیلی متواضعه. 4 صبح، یعنی بعد از 4 ساعت چونه زدن و نشانه ها رو گفتن، فهمید و گریست. گفت من تا حالا فهم گرم آدم متواضعی هم. کبر که از کجا ما بفهمیم که متکبریم؟ از کجا ما فهمیم متکبریم؟ شاید مضمون همچین عبارتی از امیرالمومنین هست که آدم متکبر مثلا لباس نوعی که میپوشه، تعبیر امیرالمومنین است که هی به چونه های خودش نگاه میکنه، به چپ و راست خودش نگاه میکنه که مثلا این منم که طاووس الیین شدم. یه گاهی آدم باید خودش هم یه کارایی بکنه برای شکستن این کبر. دقت میفرمایید؟ باید گاهی خب مؤمن تجملش باید دل لباس باشه، آبرو خودش رو حفظ بکنه، اما گاهی هم باید یه کاری بکنه. ابراهیم ادهم قبلش یه سمت کت خدامنشی و نیمچه پادشاهی داشت، بعد خب راه تصوف گزید، آمد پیش پیرش بایزید بسطامی، گفت نه اون پادشاهی به تو یه کبری داده، باید بری یک سال در کنار جاده و خیابان پیش مردمان دریوزگی و کدایی کنی تا من طور بپذیرم بلکه آدم میشی. این رفت یک سال، بعد از یک سال پولش هم باید برای من بیاری. پولا رو برداشت آورد و گفت آقا یک سال تمام شد. گفت اینجوری فایده نداره، تو این یک سال هم خودت باور نداشتی گدایی، ما شاه سابقیم، هم مردم باور نمی کردن که تو گدایی. برای چی؟ برای که می دونستن یه فیلمشه دیگه، این نشسته مثلا خودشو درست کنه. برو یک سال جوری گدایی کن که مردم باور کنن که تو گدایی. رفت یک سال گدایی کن، آمد گفتش، گفت فایده نداره، برو یک سال جوری گدایی کن که خودت هم یقین بکنی که گدایی. و رفت. این درسته؟ نه. اهل بیت فرمودن که من یسأل الناس به کفه فهو ملعون، هر کسی دست نیاز و دریوزگی به سمت مردم دراز کند ملعونه. اما شبیه درستش هست؟ بله شبیه درستش. محمد ابن مسلم ثقفی کوفی شاید بتوان گفت که بزرگترین شاگرد امام صادق و امام باقر، از دو امام 36,000 حدیث نقل کرده و فقیه عظیمی بوده، در این حال ظاهراً تجارت داشته و وضعش خوب بوده. امام فرمودن به خاطری که یه مقداری این باد کبره، ثروت کبر میاره، آقایون مراقب باشید، ثروت کبر میاره، شهرت کبر میاره، قدرت کبر میاره. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا. یه آدمی که بنده خدا با یه ماشین لکنده داره میره، همه جای این ماشین در و داغونه، این احتمال نداره که در مثلا حالش یا حالت کبریاییت پیدا بکنه غیر از اینه. اما یه آقایی که آمد و نمیدونم بنز 500 سوار شد و این واقعا ته دلش اگه متواضع خاکسار باشه آسونه؟ چدن آسونه؟ نه آسون نیست. به آقای محمد ابن مسلم امام صادق فرمودن برو کنار خیابون، نفرمودن گدایی کن، گدایی حرام است، پولش هم سخته. فرمودن برو کنار خیابون آقای تاجر، برو کنار خیابون دست فروشی کن یه مدتی. حال تصور بکنید مثلا به شما بگن، به کی بگن؟ الان کدوم از این جمع بگن که آقا برو کنار بازار تهرون، مثلا آقایی که بهترین فرش تبریز رو میفروشی، برای مدتی کنار چارسو بازار بشین، گلیم لرستان بفروش، موکت بفروش، آسونه؟ باور کنید داشتم وضو میگرفتم بیام خدمتتون، یه لحظه خودم خیلی ترسیدم از خودم که ما هم کبر داریم. امام فرمود که عالم متکبر کسیه که اگر بر او انتقاد میکنند بر آشفته میشود شدید. چه بکنیم که چکاب کنیم ببینیم ته این دله بالاخره کبری هست یا نیست؟ چه کنیم واقعا؟ چقدر انسان باید وارسی کنه؟ دکترها به بنده میگن آقا هر 6 ماه یه مرتبه چکاب کامل بکن و من موظفم انجام بدم، این چند روز باید انجام بدم به خاطر 4 تا مریضی جسمی. حالا گیرم که مثلا این قند و فشار و خون و کبد و مثلا درست نشد، عاقبتش اینه که انا الیه راجعون، گر بمانی پیر گردی و زبون، ورنه که انا الیه راجعون، این نشاط و این تراوت می رود، موسم پژمردن گل می رسد. آخر اینجا خانه ما نیست، نیست سرسرای ما سرای دیگری است. خب ولی اگر امراض روحی، این چند تا مرض روحی در درون انسان باشه، تمام قیامت انسان رو و حیات ابدیت انسان رو به هلاکت میکشونه. خدا فرموده است الکبریا و ردایی، کبریاییت ردای من است، من کبیرم، بقیه هر چه هست حقیر است، صغیر است، فقیر است. اگر کسی بخواد پاشو تو کفش کبریاییت من بکنه، ذلیلش میکنه. الان این تلسکوپ جیمز وب رو فرستادند، حیرت انگیزه. من روز به روز پیگیری میکنم کاری که این تلسکوپ داره انجام میده، واقعا محیر العقوله. اولین عکسایی که گرفت از ستاره هایی گرفت که 300 میلیارد سال نوری قبل بودن. اصلا معلومه سالا باشن. 300 میلیارد سال قبل نوره را افتاده، حالا تازه به این تلسکوپ رسیده. وای 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 وای. تریلیارد ها تریلیارد ستاره و سیاره هست. کهکشان راه شیری. یک تریلیارد کهکشان. وای. بعد حالا تو چی هستی روی این زمین؟ امیرالمومنین فرمود تعجب هم از پسر آدم. اولش نطفه نجس، آخرش مردار نجس، وسطش حامل نجاسات. کبر چیه؟ این تعبیر امیرالمومنین خیلی گزند. کبر چیه دیگه تو؟ اول نجاستی، آخر نجاستی، الان یه انبان کیسه پر نجاستی. کبر چی واقعا؟ اینقدر عاجزی، اینقدر عاجزی. دیشب یه چایی منبر میرم بهشون گفتم آقا اگه میشه یه دونه سنده، من همیشه دوتا پله رو به زحمت میام، واقعا زانوم درد میگیره. تو به این عاجزی پسر آدم، اون لحظه اول تولدت که اینقدر عاجزی، اون از اواخر عمرت که و من نعمره ننکسه، این حقیقت را کند قرآن بیان، من نعمره ننکسه بخوان. تمام یه آدم فرتوته، عجوزه، درمانده. بعد کبریاییت چیه؟ یه زمانی بنده خدایش رحمت کند و بر درجاتش بیفزاید، به مرحوم استاد محمد تقی جعفری گفتم عجیبه که شما پی به این مطلب نبردید. گفتن چطور؟ بو علی سینا یک قصیده‌ای داره، قصیده عینیه، خیلی قصیده حکمی و فلسفی عجیبیه. میگه حبتت علیه من مقام الارفعی، روح از یک مقام بسیار عالی و رفیعی هبوط کرد به زمین و به کالبد انسان. اینو ابن سینا میگه. بعد میگه ما نفهمیدیم که خدا چرا مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، مرغ باغ ملکوت رو چرا آورد قفسی ساختند از بدنش، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، خب چرا آوردنش به این خاکتان، به این زمین؟ روح بود، پرواز میکرد و آزاد بود، چرا آوردن تو این قفس تن و در تبعیدگاه زمین و در روی خاک؟ بو علی سینا گفته من نتوانستم به این مطلب، سر این مطلب پی ببرم. من دیدم در یکی از نوشتجاتشون مرحوم استاد محمد تقی جعفری زمانی که زنده بودن نوشتن که من هم نتوانستم پی ببرم که واقعا چرا چنین شد. بنده به ایشون عرض کردم که تعجب است که شما مگر روایت باقرالعلوم رو ندیدید؟ ایشون فرمودن که کدوم روایت؟ گفتم امام باقر فرمودن مضمون روایت که خدا روح آدمی را از اون مقام، از اون تراز، از اون فراز آورد بر خاک تا بینیشو به خاک بمالی. حالا که آوردنش توی این کالبد اسیرش کردن، گرفتار و گرسنگیه، یه 4 ساعت غذا نخوره، 2 روز غذا نخوره بیچاره است، 10 ساعت آب نخوره تشنه است، 20 ساعت نخوابه بیچاره است، مسائل دیگه‌اش دفع نشه بیچاره است، بیچاره است، واقعا بیچاره است. الان که اینقدر اسیره، الان اینقدر عاجزه، الان اینقدر دردمنده، چی میگه؟ میگه انا ربکم الاعلا. نه ربم، مثلا رب اعلایم من. خیلی عجیبه. آدما رو میگیره با میختویله میخکوب میکنه به زمین. و فرعون زل اوتاد، محمد ابن عبدالملک زیات رو پیروز عرض کردیم، تنور ساخته از آهن و خنجر مردم میداخته توش. میگه انا ربکم الاعلا. این اگر میخواست در اوج قدرت باشه چی کار میکرد؟ اگر از اولی که به دنیا میامد هرکول بود چی کار میکرد؟ اگر تا پایان عمر غرق قدرت می بود چه می کرد؟ وقت کبر خیلی خطرناکه، خیلی حیرت انگیزه. صحنه هایی که از کبر انسان قرآن به نمایش گذاشته حیرت انگیزه. گفتیم که قرآن آکنده است و مزین است به احوالات انبیاء گرام و پیامبران و رسولان و حکیمانی مانند لقمان. در سوره مبارکه مریم می فرماید که یا رسول الله واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، بیاد آر در قرآن از ابراهیم که او صدیق بود، معصوم بود، صداقت در رفتار او و گفتار و کردار و پندار او نهادینه شده بود و پیامبر بود. از قال لابیه، زمانی که به پدرش گفتش که پدر چرا میپرستی چیزی را که نمیبیند و نمیشنود و نه نفعی دارد و نه ضرری دارد. بفرمید آقای. چشم بند روشن. اللهم صل علی محمد. بدون هیچ تعارفی من حاضرم بیام پایین شما صحبت کنید، من لذت ببرم. منبری یعنی ایشون آقای مقدم. ایشون بهش از ما پیر مردای جلو ول دیگه ول کن. چون کبراق الان آماده منبر، چه منبری، چه سلاستی، چه فصاحتی، با نشاط قوی. ما دیگه زیوارمون در رفته، میدونی چه شلوول صحبت میکنیم. بله چیزی بگم سر صبح بخندید، دندون مصنوعی گذاشتیم از این دندونایی که بابا اون توی آب هر کسی کس رو مسخره کنه به سرش میاد، بابا میذاشت تو دیوان دندونش رو، شب ما میخندیدیم. حالا دندونامون افتاده، میخوایم چی کنیم؟ چی میگن؟ ایمپلنت کنیم؟ میگن قند نمیگذاره. از همون دندون حاج آقا گذاشتیم بیچارمون کرده آقا. دیروز در منبر آقا خواهم بگم حضرت آقای اوجی وذکر فی الکتاب مریم از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، توی از انتبذت ای تکون خورد. نفهمیدم از انتبذت چی شد؟ شما متوجه نبودید. هر کاری میکردم درستش کنم این تکون میخورد نمیشد. گفتی به ای خدا، ای جوانی زود از دستم شدی، کاش صرف طاعت حق میشدی. آه از آن شبها که در غفلت گذشت، آه از عمرم که رفت و بر نگشت. بار الها تو خداوند منی، میشود آیا که جبرانم کنی؟ تا به سویت باز پروازی کنم، بار نو در خیش آغازی کنم. نوبتی دیگر به تو عاشق شوم، دیگر اندر عشق خود صادق شوم. بنده وامانده ای پا در گلم، کردگارا بار الها واهلم. ای خدا من راز من تطهیر کن، عشق را در چشم من تقطیر کن. سوز عشق و گریه و آهم بده، تا به خلوتگاه خود راه هم بده. الغرض که این حکایت ابراهیم خیلی آقا حیرت انگیزه. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، به پدرش گفت که یا ابته چرا میپرستی چیزی را که نمیشنود و نمیبیند و نفع و ضرری ندارد. یا ابته، این پدرش نبوده، عموش بوده. یه سر صبح دلمون رو ببریم تا پایین پای امام حسین. السلام علیک یا ابن الحسن و الحسین، زیارت حضرت علی اکبر. سلام بر تو ای پسر حسن، سلام بر تو ای پسر حسین. السلام علیک یا ابن الحسن و الحسین یعنی چی؟ تو حدیث داریم که خاله یکی از مادرای انسان و عمو یکی از پدرهای انسان. عمو به منزله پدر. اینجا آذر عموی ابراهیمه، نه پدرش. به همین جهت بهش میگفته عمو، پدر. پدرش رو از دست داده بوده، به عموش میگفته پدر. آذر کیه؟ وزیر اول پشتیبانی نمرود. گفت چرا چیزی رو میپرست؟ خلاصه مفصله. گفت که مرا علمی آمده است که میتوانم تو را هدایت کنم، تبعیت از من بکن، پیروی از من بکن تا من تو را هدایت کنم به صراط مستقیم. گفتش که اراغبون انت ان آلهتی یا ابراهیم، تو پشت کردی به آله ها و بت های ما، یا دست برمی داری یا لارجمنک، من خودم سنگسارت میکنم، سنگسارت میکنم، نگو شلاق میزنم. وحشرنی ملیا، برو پیکار دورش از من. گفت سلامون علیک اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلام. گفت سلامون علیک، استغفار میکنم برای تو، خدا تو رو بیامرزه. بعد قرآن میفرماید که و اذ اعتزلهم و ما یعبدون و هبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. وقتی که از اینا کناره گرفت ما اسحاق بهش دادیم، یعنی تبار نبوت رو بهش دادیم. قرار از اینجاست همه تون شنیدید که ابراهیم مترصد بود، یک یوم العیدی داشتن، یوم الزینه داشتن، کل این مردم میرفتن از بابل بیرون، سیزده به درشون بود، هیچکی نمیمان. روزش که شد به ابراهیم گفتن که تو نمیای؟ گفتش که نه، انی سقیم، من مریضم. امام میفرمان دروغ نگفت، مریض نبود اما دروغ نگفت. چرا؟ سقم یعنی ناخوشی. دیدید گاهی چهار ستون بدن تو سالم هم حالتون خوب نیست. گفت انی سقیم، من حالم خوب نیست، شما بفرمایید. رفتن تو، همه میدونید دیگه، کسی نیست که ندونن. سریعتر عرض بکنم، تبره رو برداشت و رفت تو بتخانه و همه رو شکست و بت اعظم رو نگه داشت و تبره گذاشت تو دوش او. اینا وقتی برگشتن دیدن آه تمام بت‌ها شکسته شد. گفتن من فعل هازهی با آلهتنا، کی با بت‌های ما اینچنین کاری کرد؟ قالو فتن یذکرهم یا قال له ابراهیم، یه جوونی هست که بعد این بت‌ها رو میگفت از قبل، حرف میزد برای این بت‌ها، بهش میگن ابراهیم. نمرود گفتش که برید ورش دارید بیارید جلبش کنید، الا اعیان ناس، یعنی نه اینکه یواشکی نصف شب برید بریزید بیارید، همین الان برید جلو چشم مردم کشان کشان بیاردش، میگم چه غلطی بوده کرد آوردنش. که انت فعلت به آلهتنا یا ابراهیم، این کارو با بت‌ها کردی؟ گفت نه، بل فعله کبیرهم، تبره روی دوش بت بزرگه است، ظاهرا کار ایشونه. گفتن تو که میدانی که اینها نه نفعی دارن نه ضرری دارن، نمیتونن کاری بکنن. گفت اگه نمیتوانن هیچ کاری بکنن، نفع ضرری ندارن، چرا میپرستیدشون؟ تمام این سخن رو برای این جمله عجیب قرآن گفتن که انسان و آدمیان اینچنین نیستن که وقتی به حقیقتی میرسن گردن بنهن، ایمان بیارن، تسلیم بشن، اذعان کنن، تصدیق کنن. قرآن میگه که گفت که بل فعله کبیر هم، ازشون بپرسید. گفتن تو که میدانی که اینا نفعی ندارن ضرری ندارن کاری نمیتونن بکنن. گفت اگه اینجوری چرا میپرستیدشون؟ دقت کنید، فرجعوا الی انفسهم، تمام این بت پرستان به وجدانشون مراجعه کردن، دیدن درست میگه ابراهیم. فرجعوا الی انفسهم، دیدن درست میگه ابراهیم. خب حالا که درست میگه باید همه اعتراف کنن که آقای جوان ممنونیم، بارکلا به شما جوان رشید که ما رو بیدار کردی با همچین طرح ابتکاری، ذهنیت خفته ما را بیدار کردی و توهم ما، تخیل ما، خرافات ما رو کنار زدی، ما به دلمون مراجعه کردیم، حق با توی درسته؟ یا لاقل برش کنن بره وقتی میدن حق با اوست. قرآن میگه بلا فاصله گفتن که حرقو، آتیشش بزنید، وانصروا آلهتکم، به وجدانشون مراجعه کردن. این راست میگه، الان وقتی اینکه راست میگه و یاد تشکر کنن یا بلش کنن بره، گفتن آتیشش بزنید و بت‌های خودتون رو یاری کنید. امام میفرمان شش ماه هیزم می آوردن. و یه آدم آتیش زدن که شش ماه هیزم نمیخواد، میخواستن یه کاری بکنن که زهر چش از همه بگیرن، یه کاری بکنن دیگه کسی همچه حوثی نکنه. اونقدر آتش هیزم آوردن که آتشی که برافروختن آتشی نبود که دستشونه بگیرن برن بندازنش تو آتش، اونقدر حرم آتش زیاد بود مشهور شدن با منجنیق پرتش کنن. و امام علیه السلام میفرمان که نمرود دستور داد به آذر، همین عموجان که آقای عموجان ابراهیم خان، یک مسندی بسازه، جایگاه مخصوص تماشا بگذاره برای سوختن ابراهیم. مسند رو ساختن، جایگاه رو مشرف به این آتش ساختن. نمرود اون بالا نشست بود با آذر، دید که ابراهیم رو پرت کردن، اونم دست بردار نبود، پرت کردن و افتاد تو آتش. و قرآن می فرماید که ما آتش رو برد و سلام کردیم بر ابراهیم، اول با آتش گفتیم که برد باش، انقدر خنک شده بود که دندونای ابراهیم از سرما وسط آتش به هم می‌خورد. گفتیم نه سلام باش، یعنی به قدری خنک باش که به سلامتش به خطر نیفته. و بنفشه در دل آتش رویید. ایشون نشستن دورشون پر بنفشه وسط آتش. دقت بکنید به عرض بنده که نمرود برگشت به ابراهیم گفت، به آزر گفت، آدم اگر میخواد خودش میگه من خدایم ها، اما اینجا رو که دید گفت اگه انسان میخواد خداییم انتخاب کنه مثل ابراهیم انتخاب کنه. خیلی عجیبه که میبیندی در آتشه خود آقای نمرودی که میگه من خدایم، من خدایم، من خدا، میگه اگه خداییم هست خدای ابراهیمه. میبینی آذر آتش چی شد؟ خیلی خوب، حالا باز نمرود و آذر دیدن که ایشون نسوختن، کل اون مردم بابل که ایزم آوردن دیدن ایشون نسوختن، باید چیکار بکنن؟ باید بیان پایین سری برن خدمتش بگن آقا عجب آدمی بودی تو، واقعا کی بودی، چه خدایی داری تو، شما برای ما استغفار کن و ببخش ما رو که ما غلط کردیم. درسته؟ نمرود بگه آقا ما اشتباه کردیم، معذرت میخوام، عجب. اما کبر در دل انسان نمیگذارد انسان تسلیم حق بشه. به محضی که از آتش بیرون آمد بهش گفتن برو اینجا نمون، تبعیدی، انداختنش از شهر بیرون. او گفتش که باشه، من میرم و راه خودم رو میگیرم. اینی زاهبون الی ربی. گفتن آقا کجا میری؟ زنشو برداشته گفت اینی زاهبون الی ربی، من برای طرف خدا میرم، سیهدین، خدا من رو هدایت خواهد کرد که کجا برم. و از این نمونه ها فراوان که کبر اجازه نمیده. و ابوجهل عرض کردم، ابوجهل گفتش که من یقین دارم این که پیغمبره. گفتم خب چرا؟ گفت خب اگر من اعتراف کنم که او پیغمبر مسلمان بشن، بنی هاشم قبیلشون بالاتر میره، حسد، و بعد من زیر دست او باشم. حاضر نشود. از عجایب اینه که در جنگ بدر ابوجهل آمده بود به جنگیدن، ابوجهل زخمی شد وسط این لشکر که می جنگیدن، همه این زخمی افتاده بود و داشتشون می داد. عبدالله ابن مسعود از اصحاب پیغمبر از این آدمای ضعیف الخلقه بود، ناقص الخلقه بود، که دیدید مثلا استخوان‌های خیلی نحیفی دارن و جثه نحیفی دارن، یا سینه‌شون مثلا یه برجستگی داره قفسه سینه، یا پشتشون گوش داره، دیدید قد کوچکی دارن و یه مش استخونند و خیلی ناتوانند. عبدالله ابن مسعود بود، اون شهرت که بالاخره حافظ قرآن و خیلی حکایت داره، عبدالله ابن مسعود اینجوری بود، لذا آدم جنگیدن نبود، اهل جنگ نبود، نمیتونست به جنگ بیچاره. اینم آمده بود یه گوشه واسطاده بود، دید ابوجهل اینجوری افتاده و زخمی داره جون میده، یه چاقو پیدا کرد و رفت نشست رو سینه ابوجهل سرشو جدا کنه. ابوجهل چشمشو باز کرد گفت وای بر من، وای بر من که یه آدم درست حسابی پیدا نمیشد سر منو ببره، من به دست ضعیفترین مردم دارم کشته میشم، این خداست که تحقیر میکنه متکبر رو. گفت بله، حالا من سرتو میبره، چاقو کشید سرشو ببره. گفت عبدالله، گفت بله، گفت ببین سر منو از این بیخ 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 ببر نزدیک بدن، گفت چه فرق میکنه خیلی، شاید بالا ببرم چه پایین ببرم، سرتو میبرم. گفت نه، من میخوام بین سرهای بریده یه سر و گردن بلندتر باشه. شنیده بودی؟ رحمت خدا بر روح مرحوم آقای ضیاءآبادی، یه صلوات به روح ایشون بفرست. عبدالله بن مسعود بالاخره از اون بیخ برید، آمد گفت یا رسول الله این سر ابوجهل، و یه چیز عجیب خدمتتون عرض کنم، همچین حرفی گفت. پیامبر فرمود سبحان الله، این کافرتر از فرعون بود. چرا؟ فرمود فرعون دم آخری که دید موجها داره میاد و داره غرق میشه، اون لحظه تسلیم شد، گفت الان آمن تو برای بهارون و موسی، جبریل زد تو دهنش باگل، گفت الان وقت اسیت من قبل، حالا. ولی دم مردن که مرگو دید تسلیم شد، تضرع کرد، گفت ایمان آوردم. این تا دم آخر کبر بلش نمی کرد. اونقدر متکبر که بگه من یک سر و گردن از دیگران بالاترم. در روایات شیعی نیامده این. در روایات سنی معذرت میخوام نیامده. خب طبیعی هم هست که نیاد چون خیلی افتضاحه. در احادیث ما آمده که دم مردن فرعون این امت قاتل فاطمه زهرا که رسید، اون لحظه آخر، لحظه آخر پرده میره کنار، جهنم رو میدید، شروع کرد واویلا کردن که الویلولی الویلولی آتش میبینم، اد اولی اول حسن علی رو بخانید. رفتن گفتن یا امیرالمومنین بیاید که این داره مدرک واصل میشه و میگه شما کار داره. امیرالمومنین تشریف فرما شدن و فرمودن بله. گفت یا اول حسن جهنم رو دارم میبینم، اجعلنی فی حل، منو حلال کن، نرم جهنم. یا امیر المومنین السلام علیک یا اول مظلوم. فرمودن که من نسبت به حق خودم ظلمی که به شخص من کردی حلال میکنم، نسبت به حق زهرا که زهرا رو زده، بی شرف با لگد زده، با لگد زده به فاطمه زهرا، به فاطمه باردار، یه 15 روز 20 روز پیش جوانی با ما رفیقه، جوانی 23-24 ساله‌ایه، افغانیه و سنیه و خیلی محبت به امام حسین داره و مشکی میپوشه تو محرم و سینه میزنه. بهش گفتم که ببین حیفی تو که سنی بمانی. گفت خب من که اهل بیت دوست دارم. گفتم اهل بیت دوست داری بماند، الان عمر رو دوست داری یا نداری؟ چه جوری میتونی کسی رو که به حضرت زهرا لگد زده دوست داشته باشی؟ میگی نه بیا من بس رو کتابای شما بهتون نشون بدم، خدای تو شاهد باز گوشت و پوست و استخوان من از نام این بیشرف بیزاری. خیلی مطلب واقع، اصلا چجوری میتونه تو حل چی کنه، برای خودش حل کنه این مطلب رو. یه خانمی که عزاداره، سیدت و نساء العالمین من الاولین الی الاخرین و بارداره. حالا هر کسی از چیم خواهد فکر بکنه فکر بکنه، ولی باور کنید در فرانسه همین چند قبل، دو ماه سه ماه قبل، سوار مترو شدیم، دلم آتش گرفت. دیدم توی این متروی پاریس دو تا صندلی خالیه، بالاش تابلو داره که این مخصوص زن بارداره، کسی ننشینه. وای وای وای، یعنی کافر میگه یه زن باردار سوار مترو میشه 10 دقیقه معطل نشه تا یه کسی بلند شه، بارداره، مراقبش باشی. بعد خود بیشرفشون نوشتن که رکز زبلش لهی علا بطنها فاسقطت محسنن، بالدگت زد به پهلوی زهرا، خودشون نوشتن و زهرا محسن رو سخت کرد. قرازم که این خبیث داره میگه الویل و لی ثم الویل و لی. امیرالمومنین فرمود که من حق خودم رو حلال میکنم، نسبت به حق زهرا که زدی کشتی و چشم کشتی، من ضمانت میکنم از زهرا عدلیت بگیرم. اما حق الله و حق دین، دین رو تحریف کردید. بیا به مردم دم آخر بگو که کاری که شما کردید چی بود، ظلم بود، قصد بود، دین رو تحریف کردید، دروغ و پیغمبر بستید، من حلال میکنم. فاعرض عن علی، صورتشو برگردون، دو مرتبه آتش میینه، الویل لی، برگشت گفت یا ابل حسن. امام فرمود همونی که من گفتم، همونی که گفتم، دین خدا رو که من نمیتونم، مسئله شخصی نیست. مرتبه سوم الویل لی ثم الویل لی یا ابل حسن اجعلنی فی حل. امام فرمود همان است که گفتم، با نهایت شقاوت گفت النار ولل آر، میرم به جهنم، آر عذرخواهی رو نمیپذیرم، آر اعتراف به خطا رو نمیپذیرم. مکتب مقابل چیه؟ مکتب مقابل مکتب سید و شهداست که روز عاشورا امام در حینی که میجنگیدن رجز میخواندن که الموت خیر من رکوب الاری، انسان بمیره بهتر از این است که با آر و ننگ دوچار بشه. برفرمود ول آر خیر من دخول ناری، درست عکس شعاری که او داده بود، انسان عذرخواهی کنه، آر رو به گردن بگیره، بهتر از اینکه جهنم بره. چرا نمیگذاره کبر؟ کبر واقعا برای خود من عجیبه، خیلی صحنه عجیبی بوده، تو آتیش گلستان بشه، بنفشه رویده بشه، بعد به عوض اینکه بیان عذرخواهی کنن بگن آقا از امروز شما بفرما ما چیکار کنیم، میگن برو گم شو، برو بندازش بیرون، انداختنش بیرون. و فراوان نسبت به هر یک به مأمون گفتن ممن علمت تشیع، تو از کجا شیعه شدی؟ چون مأمون از جهت اعتقادی شیعه بود، از جهت حب ریاست امام کش بود، از جهت اعتقادی شیعه بود، بحث میکرد قوی با آخوندهای سنی و اثبات میکرد امامت رو. گفتن ممن علمت تشیع، تو از کجا شیعگی را در تو سرایت کرد و آموختی؟ گفت من ابی هارون، از بابا هارون. گفتن هارون؟ گفت بله. گفتن چطور؟ گفت با پدرم هارون الرشید رفتیم از بغداد به مکه که حج بگذاریم، به مدینه وارد شدیم. من غلام نوباوهی بودم، یعنی 10-12 ساله بودم. پدر من در یکی از باغهای مدینه اتراق کرد، دستور داد که فرزندان مهاجر و انصار تابعین بیان دیدنش. به پیشکارش، به حاجبش گفت هر کدوم از اینها که آمدن به دیدن من از 2000 درهم میدی تا 10000 درهم. من بهت میگم بستای 2000 درهم، 5000 درهم تا 10000 درهم آماده کن که بدی. گفت چشم. می آمدن فرزندان مهاجر و انصار تابعین، مجبورن دیگه، باید دست دسته برن به دیدن آقای هارون رشید. آمدن، مأمون میگه من نشسته بودم، حاجب آمد گفتش که به هارون یا امیرالمؤمنین ابو ابراهیم موسی بن جعفر بردرند. دیدم رنگ پدرم پرید و فریاد زد که سری سری با استرشون واردشون کنید رو بساط من. و اون قاطری که آمدن بیارید رو فرشو میشه من. و از جا جهید، دیدم که پرده ها کنار رفت و با استر یا آقایی روی این قاطر سرفروهشته به چه وقاری، به چه عظمتی وارد شدن. هارون دوید پدرم جلو، سلام کرد و رکاب گرفتشون پیاده شدن، آوردشون رو نشون جای خودش، تفتیه میکرد، یعنی میگفت پدر و مادرم به قربانن. بعد گفت که شما چقدر خدم و حشم دارید، چند تا کارگر دارید؟ امام فرمودن اینکه، گفت برای خدم و حشم شما 10000 درهم میدهم. امام چیزی نگفت. چند تا اولاد دارید؟ چند تا دختر، چند تا پسر؟ امام فرمودن، گفت 10000 درهم دیگه برای اونا میدم. چقدر قرض دارید؟ گفتن، گفت همه قرضا رو میدم. خلاصه رقم 100000 درهم تضمین کرد که الان تشریف میبرن بدن که اینا رو تقدیم خواهم کرد. شاید من الان حافظم، شما خاطرتون نیست این حکایت و روایت رو، شاید حافظم اینجوری میگه که امام فرمودن اگر این کارو کردی صله رحم کردی خیر میبینی، نفرمون تو میکنی. بعد بلند شدن تا دم درب بدرقه رفت و امام رفتن، حاجب رو خواست، دیدم که آمد افتاد بی‌حس و بی‌حال روی مسندش افتاد، خیلی حالش بد بود و حاجب رو خواست، گفتش که 2000 درهم بهش بده. منی که بچه بودم براش افتم، گفت به پدرم گفتم تو به پسترین تبار و تیره های مهاجر و انصار 2000 درهم میدی، این که بعد چطور الان 100000 درهم الان ضمانت کردی؟ گفتی میدم. چرا میدی زیر قولت؟ گفت ساکت باش، اگر 100000 درهم بدم ایمن نیستم که فردا یه لشکر شمشیرزن به من اون نفرسته. گفتم که یا ابه من الرجل، این کی بود؟ کسی رو آدم حساب نمی کنی؟ با قاطر بیاد و فرش تو بجای خودت بنشونی، دو زانو مقابلش بنشینی، بگی پدر و مادرم به قربانن. گفت هازا موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفتم خب. گفت پسر این جایی که من نشستم جای اوس. یک کودک 5 ساله مفهوم شهوت جنسی رو میفهمه؟ نه، تصوری نداره. یه بچه 12 ساله مفهوم حب ریاست و قدرت رو نمیفهمه. مأمون میگه منم به سادگی کودکانه گفتم خب اگر جایگاه اوست چرا بلند نمیشی که او بشینه، چرا تحویلش نمیدی؟ گفت خفه شو، الملک و عقیم، سیاست پدر مادر نمیشناسه، تو که بچه منی، پاره جان منی، احتمال بدم که قصد خلافت من کردی، خودم سرت رو میبرم. باشه برسه به او. این چیه؟ این کبره. ریشش چیه؟ کبره. منصور دوانه که همینجوره، متوکل همینجوره، هر یکی از این خلفای جور رو که شما نگاه بکنید، هر کدومشون رو که نگاه بکنید دقیقا فرائنه این امتن. اذهب الی فرعون انه طغا. اینا فرعونک های این امتن. بعضی هاشون به راستی واقعا معتقدم که دومی رو دست فرعون آمده، بعضی از اینها رو دست فرعون آمدن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چقدر سخته این کلمه رو نمیخوام به کار ببرم آقای اوجی، و همیشه هی تو ذهنم همین جور جستجو میکنم که چه واژه‌ای بگذارم به جاش. خود تلفظش برام سخته که بگم اسرای اهل بیت، والله یشهد، که اصلا گفتنش سخته بگم اسرای اهل بیت. فرمود ما را مانند اسیران دیلم و کسا به بند بسته بودن در شام و میبردن. مخدرات خانه نبوت زینب کبرا، عقیلت و بنی هاشم و خواهر مکرمشون ام کلثوم و دختران حسین و همسران سید الشهدا، اینا رو آوردن توی مجلس یزید به تناب بستن، نگه داشتن روی پا تا میخواستن بنشینن از شدت خستگی تازیانه میزدن که ننشینن. دختر بچه ها روی پنجه پاشون بلند میشدن، سرک میکشیدن تا سر بابا رو توی تشت ببینن. اونقدر فاجعه است که امام سجاد فرمود کاش مادر منو نزاییده بود امروز، یا لیتنی امی لم تلدنی. حضرت سکینه فرموده است یک سر تناب رو بسته بودن به بازوی عمم زینب، یک سر این زنجیرها به گردن برادرم امام سجاد، ما دخترارم حلقه به حلقه با تناب بسته بودن. تا میخواستیم بنشینیم تازیانه میزدن. تو این موقعیت باقر و رلوم 4 ساله هم هستند. یه بحثی در گرفت بین یزید و بین امام سجاد. حالا امام سجاد فرسوده، خسته، به قول جامعه بسته شده. یزید پرسید که پسر کیه؟ گفتن حاسا علی ابن الحسین. گفت اما یقتل الله علیاً به کربلا، من که خدا علی ابن الحسین رو در کربلا نکش، به من گزارش دادن علی ابن الحسین کشته شده. امام فرمود او برادر بزرگتر من بود، او هم اسمش علی بود، خدا نکش، جانیان شما کشتن، به پای خدا نگذار، به پای خدا نگذار. گفت نه خدا کش. امام فرمود بلی الله یتوفى الانفس حین موتها، اما شما کشتید، به پای خدا نگذار. گفت جواب منو میدید؟ اسر به اونقه بزنید گردنشون. واقعا میخواستن بزنن، یک فکر طرف تعارف کردن. رفتن جلاد ها به طرف زین العابدین، یک وقت دیدن که عمه سادات دویدن با حال تناب بسته، دست هاشون رو به گردن امام سجاد حلقه کردن. فرمود یزید بس هرچی از ما خون ریختی، والله دست از او بر نمیدارم مگر اینکه اول منو بکشید. یزید گفتش که وا عجبا از محبت این زن به پسر برادرش، والله میبینم ما تا او رو نکشیم نمیگذاره که بدش کن. به بقیه مشورت کرد و یزید که با اینا چیکار کنیم. اطرافیانش گفتن بکشید اما رو. امام باقر 4-5 سالن فرمودن که اطرافیان تو از اطرافیان فرعون بدترن. امام باقر 5 سال گفت چرا؟ امام فرمود به جهت این که وقتی فرعون و اطرافیانش گفت با موسی و هارون چه کار کنم، اونها گفتن ارجهی و اخاه، یه مهلتی بده به این دو برادرش و خودش تا ببینیم چه کار میشه کرد. اینا میگن که بکشتشون. علتش اینه که اطرافیان فرعون حرومزاده نبودن، اینا فرومزادن اطراف تو. باقر 5 سال بارو عام داده که همه بیان پیروزیش رو ببینن. کفر و کبر. اول میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. پسر هاشم یعنی پیغمبر با سیاست بازی که اصلا خبری آمده نه وحی آمده، همش دروغه، کفر رسمی. لیت اشاخی به بدر شهدو جزء الخزرج من وقع الاسد. کاش اجداد من بودن در بعد که به دست علی کشته شدند تا میدیدن که من چطور چوب و لب دندان پسر علی میزنم و میگفتن یزید دست مریضات که خوب میزنی، خوب انتقام گرفتی. لأحلو و استحلو فرحن ثم قالو یا یزید و لا تشل. یزید دستت چل ما باش که خوب میزنی. میبینید کبر رو رسمن رسمن. بعد سفیر روم، روم یعنی همین قسطنطنیه، یعنی امپراتوری بیزانس و مرکز همین استانبول بوده. سفیر روم رو هم دعوت کرده که جشن پیروزیش رو ببینه. سفیره که دید که این خانم ها به این وضع سخت و جانکاهن و این داره چوب میزنه به لب یک سرابوریده که چوب نمیزنه کسی، سوال کرد که یزید؟ گفت بله. گفت من الرجولی، سر کی داری اینقدر چوب میزنی؟ الهی بمیرم. گفت این زن و بچه کیان که اینها رو به این وضع نگه داشتی، اینقدر خستن؟ سر کیه؟ گفت حسین ابن علی. حسین ابن علی؟ کدام علی؟ گفت علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر شما؟ گفت بلی. گفت افن لک، این سر پسر زهراست؟ گفت بلی. گفت افن لک ولدینک، توف به تو و دینت. بی شرف، من 40 نسلم به داوود برمیگرده، هنوز بنی یعقوب من از کوچه‌ای که میرم به من احترام میگذارن، به استر من، مرکب من احترام میگذارن. سر پسر پیغمبرتون رو بریدی چوب میزنی؟ اذهب الی فرعون انه طغا. کسی که سر پسر پیغمبر رو بریده باکی داره از اینکه سفیر رو بکشه و نمیدونم اون چیه اصطلاح مسئولیت سفارت رو رعایت کنه؟ گفت اسر به اون بزنید گردنش. گرفتنش آوردنش کنار سر ابی عبدالله در تش. نعت یه پوستی بوده از پوست گوسفند که دباغی نمی کردن، پر پشم بوده، اینو می انداختن کسی رو که جلوی یک پادشاه می خواستن گردن بزنن خم می شد، گردنش رو می زدن، خونه می ریخت توی نعت که کثیف نکنه همه جا رو. نعت رو انداختن و گفتن خمشو گردن تو بزنیم. گفت اجازه بدید. اشهد ان لا اله الا الله. سر رو برداشت بوسید، شهادت به نبوت داد. گفتن چرا مسلمان شدی؟ گفت من دیشب پیغمبر شما رو خواب دیدم و من گفت که تو فرداش مهمان منی. من از صبح تو این فکرم که من چرا ربطی به پیغمبر اسلام دارم، مهمان منی یعنی چی؟ حالا فهمیدم کجا مهمونی دارم میرم. سرش رو زدن سرش کنار سر عزیز زهرا افتاد، خوش به حال او. سر امام حسین مسیحی زنده کرده، مسلمان کرده. یه روزه یه براتون بخوانم و بلکه خدا به این روزه اول منو ببخشه و پدر و مادر همه تون رو بیامرزه. یک روزه عاطفیه، نمیدونم که نه قتلگاه نه سربوری، روزه عاطفیه. براتون اتفاق افتاده یه سفری برید، سفر حج میخواید برید، سفر میخواید برید. برای من اتفاق افتاده در 27 سالگی ما میخواستیم برای اولین بار مشرف بشیم مکه. مادرم و همشیره ها همه آمدن فرودگاه مشهد به بدرقه. مادرم جلو مردم جلو همه دست انداخت به گردنم، صورتم بوسید، گریه کرد، مادر دعا کن. خواهرام یکی یکی جلو همه، این همه آدم بود تو فرودگاه، خواهر برادرم دیگه، یکی مشخصم از خواهر برادرم، منم معمم، دست انداختن گردنم و صورتم رو بوسیدن و گریه میکردن و التماس دعا میگفتن. محرمترین محرم ها کیه آقا؟ همسرت. اما محرمترین محرم ها جلوی نامحرم نمیتونه بیاد دست بزنه به گردنت رو بوسی کنه بگه التماس دعا. او آمیسته یه گوشه ای، خواهرات رو بوسی میکنن، مادر او با حسرت نگاه میکنه. عصر عاشورا وقتی آمد بره میدان، زینب آمد دست به گردنش انداخت، جلوی همه نامحرم ها بوسید. ام کلثوم آمد، سکینه آمد، قوقا کرد. آقا سکینه رو به سینه شون چسبیدن، سرش رو به سینه فشار میدادن، میفرمود سکینه لا تحرک قلبی، دلم آتش نزن بابا. بین همه این جمعیت رباب یه گوشه ای واسطاده. یا رب یا الله، با حسرت نگاه میکنه جلو مرد نامحرم که زن نمیتونه بره با شوهرش روبوسی کنه. این حسرت به دل رباب موند. کجا دلش رو خنک کرد از این حسرت؟ آقا تا وارد مجلس یزید شدم، دید سر بریده ی ابی عبدالله در تشته. ببینید تاریخ و مقاتل را، رباب با اینکه بسته است دوید سر ابی عبدالله رو برداد، اونقدر بوسید بوسید بوسید، سر رو به سینه چسبانید و میبوسید، نوحه میخواند وا حسینا فلا نسیت حسینا. به سوز دل رباب، یا رب فرج امام ما را برسان. بس کن رباب غم به روی غم گذاشتی، اصلا خیال کن علی اصغر نداشتی. بس کن رباب هر مله بیدار می شود، سهمت دوباره خنده اغیار می شود. به دم رضی اجل ولی یک الفرج، به حق الحسین اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا، کفر عنا سیئاتنا و استرنا و اغفر لنا و ارحمنا. صلواتی به حضرت معصومه.